مرسی. بازم به دوستان سلام میکنم. فیلسوف بعدی که یا اندیشمند بعدی که نظریه ای در فلسفه نظریه تاریخ داشته و خیلی آثار و پیامدهای نظرش تاثیرگذار بوده به خاطر موقعیت و تاریخی که توش قرار داشته، شاید بشه گفت این تاثیرگذاری رو یه دفعه پیدا کرد، یا هر دلیل دیگه. حالا نظر من اینه که به خاطر موقعیتش، من نظر خیلی دیگه. اوسوالد اشپنگلر، فیلسوفی که خب مثل خیلی تو اون دوران حتی به نازیسم هم پیوست، یعنی اینو از قبل بدونیم. البته سعی کنیم حالا تو داوریمون فعلا چیز نداشته باشه، تاثیر نداشته باشه. اشپنگلر معتقد بود که تو طول تاریخ یه سری تمدن‌ها ظهور کردن، 7-8 تمدن مثل مصر، بابل، چین، یونان، اسلام، مثلا غرب. و یه نظری که داشت این بود که میگفتش که هر تمدنی رو به سمت عافیت طلبی میره، آسایش طلب میشه، کم کم دچار یه جور رخوت و سستی و انحطاط میشه. اینه که به وقتی اینجوری شد، به دست یه عامل که میگفت، اصطلاحا مثلا میگفت یه عامل خشن مردانه، مثلا سرسختانه، اینجوری میشه تعبیر کرد ازش، به دست مثلا یک عاملی، یه عامل قهاری، یه مرد مثلا خشنی، مثلا انگار یه قهرمانی میاد از بین میره. و بعد میگفتش که اشپنگلر میگفتش که تمدن غرب الان دچار همین وضع شده، یعنی پیشرفت مادی، اون توسعه‌ای که بشر پیدا کرده در تمدن غربی، باعث شده که مردم خیلی عافیت طلب و راحت طلب و اینا شدن، یعنی هر چیزی رو فدای این آسایش میکنن. و از این نظر، حالا اسم کتابش هم گذاشته بود که حالا توضیح میدم که چی بود، و از این نظر تو آستانه انحطاط قرار دارن، یعنی تمدن غرب چون رفته رو به این سمت این آسایش طلبی و عافیت طلبی و اینجور چیزا، رو به سمت افول و به سمت انحطاط، و در آستانه انحطاط هم قرار داره، یعنی همین روزاست که دیگه دچار مثلا فروپاشی بشه این تمدن. اسم کتابش هم خیلی معروفه، کتاب انحطاط غرب یا افول غرب، که باز نکته جالبی که وجود داره، حتی برای یک نوعی از سوگیری از اسم عنوان، از عنوان این کتاب، این کتاب مثال میزنن برای نوعی از سوگیری، که حالا این که اون سوگیری چی و داستانش چیه ما کاری نداریم، یک نوعی از سوگیری وقتی میخوان توضیح بدن به این، با این کتابات مثال میزنن، ولی فعلا ما کاری نداریم. یه نکته مهمی که در مورد اشپنگلر وجود داره اینه که این کتاب تو آلمان چاپ و منتشر شد. بعد از چند سال از انتشارش این کتاب، کمتر از حدودا 2 دهه، یه دفعه هیتلر ظهور کرد. هیتلر ظهور کرد، بعدم خب درگیر شد با سر تا سر تمدن، اون ارکان اصلی تمدن غرب درگیر شد دیگه، یعنی یه جورایی تمدن غرب رو مورد تهدید قرار داد هیتلر دیگه. خب همین باعث شد که خیلی ها اومدن گفتن که ماجرای هیتلر همون پیشبینی اشپنگلره، اشپنگلر درست حدس زده بود، یه تمدنی رو به سستی میره، یا عامل قهاری، قهرمانی اومده الان پیدا شده، این داره نقش اون کسی که این تمدن از بین میبره ایفا میکنه. خب چون خب هیتلر هم درگیر شد با آمریکا، هم درگیر شد از اون طرف با اون شد با شوروی، از اون ور با انگلیس و حتی فرانسه. یعنی تمام ارکان اصلی تمدن غرب باهاش وارد نبرد شده بود. برای همینم خیلی ها اون موقع اومدن گفتن که این حرفایی که اشپنگلر زده تحقق داره پیدا میکنه، حالا آگاهانه و ناآگاهانه، که دلیلشو میگم. اصلا بخواد به این دلیل من به این پرداختم که این یه نکته ای رو تو بحث فلسفه تاریخ بهش بپردازم، که بعدها حالا تو خود تو بحث فلسفه نظری تاریخ یه نمونه ازش گفته باشم، که بعدها تو فلسفه تاریخ اینو مد نظر داشته باشیم، راجبش توضیح داده باشم. از این قضیه حالا یه مدتی خود هیتلر رو، یعنی همقطارانش و نازیستا، از این ماجرا بهره بردن. یعنی اومدن شروع کردن به این دامن زدن که آره این ماجرای اشپنگلر پیشبینی که کرده و این ماجرای هیتلر اینا با هم سازگاره و قضیه اینجوریه، پیشبینی درست علمی کرده. اینا در کتاب بخونید و مثلا خب این کتاب مثلا چاپ میکردن منتشر میکردن در سطح وسیع. خب انتهای ماجرای خاصی داشت که خودش میگفت آلمان، بعدها میگفت آلمان به قهرمان نیاز داره نه یه آدم جنجالی، منظورش هیتلر بود. بعد به انزوا هم کشیده شد، یعنی پسش هم زدن، ولی این مال بعد داستانه. چرا حالا این کارو میکردن؟ خب بگن که این پیشبینی نشون میده که پیروزی هیتلر حتمیه. مدافعان هیتلر خواستن نشون بدن که خب طبق این پیشبینی هیتلر به عنوان قهرمان ظهور کرده، الان هم خب داریم میبینیم، پس حتما پیروزیش قطعیه دیگه، تمدن غرب، تمدن فعلی و کنونی غرب رو از بین میبره و پیشبینی اشپنگلر هم درسته. خب حالا اینو این چه پیامدی داره این قضیه که من گفتم بهش اشاره کردم؟ یک نوع، یعنی از نظر، یعنی نظریه اشپنگلر رو که میذاریم وسط، دو تا چیز ازش درمیاد. یکی یه سوگیری معروفه که به کتابش ارجاع میدن، یکی یه بگیم یه مؤلفه منطقی که میگیم اصطلاحا بهش میگیم پیشبینی یا پیشگویی خود محقق کننده یا خود کامبخش. یعنی چی؟ یعنی در مورد اینجا توضیح من بدم، مثلا شما راجع به یه چیزی فرض کنید که مثلا یه نظری میدید که انسان نیست، هر چیز دیگه، هر چیزی راجع به یه مثلا این که یه سنگ رو ول کنیم از فلان ارتفاع چقدر طول میکشه تا برسه زمین. خب شما میای میگی مثلا من پیش بینی میکنم که مثلا این تو عرض 10 ثانیه میفته زمین. خب پیش بینی شما هیچ تأثیری در این که این اتفاق درست، پیش بینیتون درست باشه یا غلط باشه، هیچ نقشی توش نداره. خب سنگ یا تو 10 ثانیه میفته یا تو 10 ثانیه نمیفته. یا راجع به مثلا هر چیز دیگه، هر شیئی، یه مثل یه پیش بینی داشته باشی راجع به اجسام، راجع به هر چیز، و این پیش بینی تو اگر انی بیا اعلام کنی پیشبینی خودتو، بیا بگی که مثلا پیشبینی من اینه، مثلا راجع به همین سنگه مثلا من پیشبینی کنم، شما پیشبینی کنی 10 ثانیه دیگه میفته اعلام کنی، من پیشبینی کنم 15 ثانیه اعلام نکنم، این هیچ تفاوتی نداره. مثلا من میگم من اعلام نکردم ولی درست در اومد، یا چون اعلام کرد یکی اعلام کرد درست در اومد، اینجوری، این هیچ تأثیری نداره. اما راجع به انسان‌ها وقتی پیشگویی رخ میده در عالم مثلا سیاست، حالا مثال سیاست بهترین مثالشه، در عالم جامعه انسانی پیشبینی میتونه خود پیشبینی، اعلام مثلا یک پیشبینی خودش به تحققش کمک کنه. چجوری؟ مثلا یک کسانی بیان مثلا بگن که خب ببین این حرف اشپنگلر درسته ها، این قبلا پیشبینی کرده بود که هیتلر پیروز میشه. این اتفاق هم بارها در تاریخ افتاده که پیشبینی هایی فقط به خاطر اینکه اعلام شدن منجر شدن که یه اتفاق دیگه ای غیر از اون چیزی که اگر اعلام نمیشد میافتاد. یعنی گاهی پیشبینی باعث نقض اون پیشبینی میشه، گاهی پیشگویی یا اون پیشبینیه باعث تحققش میشه، که اصطلاحا میگن پیشبینی خود محقق کنه یا خود کامبخش. چند تا مثال هم میزنم الان. مثلا فرض کنیم من بگم که تو آدم عصبانی هستی، بی دلیل به یکی بگم تو خیلی عصبی، میگه که من عصبی نیستم، که وایسم جلوش یک ساعت و نیم همینجوری یه روند بگم که آقا تو آدم عصبانی هستی، تو آدم عصبانی هستی، تو آدم عصبانی هستی، همینجوری تکرار کنم، بعد یه ساعت و نیم همینجوری انقدر این من تکرار کنم این واقعا عصبانی بشه، بعد که عصبانی بشه بگم که دیدی میگم تو آدم عصبانی هستی، در صورتی که خود این پیشگویی به خودی خود باعث عصبانی شدنشه، نه اینکه حالا اینو راجب زنان هم میگم، مثلا راجب بحث زنان یا سیاهان اینو میگم، حالا بحث داره این بحثش من فعلا نمیخوام واردش بشم. در مورد هیتلر این مثال چجوری کار میکنه؟ این مثال میگم در تاریخ اتفاق افتاده، در مورد انتخابات این اتفاق افتاده، یعنی در مورد یکی از انتخابات گالوب که یکی از بهترین، یعنی هنوز جز دو مرجع معتبر نظرسنجی در جهان هست، اومد در مورد یکی از انتخابات در آمریکا، نمیدونم چه سالی بود، درصدش چی بود، در مورد یکی از انتخابات این اتفاق افتاد، اومد گفتش که فلان مثلا رئیس جمهور A پیروز میشه، رئیس جمهور B شکست میخوره، آمار نشون میده 47% به این رأی میدن، مثلا بقیه به اون ور رأی میدن، بعد اون طرف A بیشتر یه رأی بیشتری داره یکم، همین باعث شد که تلاش شده یک سمت ماجرا بیشتر بشه، تلاش شده اون سمت ماجرا کمتر بشه و B اتفاقا پیروز بشه. بعد اومدن یه سری ایراد گرفتن که گالوب اشتباه بوده نظرسنجیش، خیلی چیز سنگینی بود، حرف سنگینی بود. بعدن که بررسی کردن با حالا خیلی هم این روانشناسای اجتماعی اینا اومدن کار کردن، دیدن که نه دقیقا خیلی دقیق بوده پیش اون نظرسنجی که گالوب داشته، یعنی معیاراش هیچ فرقی نداشته با نظرسنجی های دیگرش که هیچ خطایی نداره، اما خود این پیشگویی باعث شده که تغییری در مثلا روند تبلیغات انتخابات توسط این دو دسته صورت بگیره. پس ما در مورد انسان وقتی داریم پیشبینی میکنیم، این تأثیر داره در این که اون انسان اون رفتارش ممکنه تغییر کنه، یعنی اعلام ما با عدم اعلام پیشگویی ما خیلی نقش جدی داره. حالا اشپنگلر وقتی راجب هیتلر مثلا راجب بخشید تاریخ همچین نظری داشت، راجب غرب، تمدن غرب معتقد بود که دوچار انحطاط داره میشه و رو به نابودی میره، خب خیلی ها میادم گفتن که خب این هیتلر همون پیشبینی اشپنگلر دیگه، حالا که همین هیتلر قراره که پیروز بشه، یعنی اگه اشپنگلر درست پیشبینی کرده باشه، هیتلری ظهور کرد، ما داریم میبینیم دیگه یه هیتلری داره ظهور میکنه، از اون برم با غرب درگیره و داره همجوری میره جلو. خب ما برای اگه نظر اشپنگلر درست باشه، تمدن غرب رو به افول گفته بود نابود میشه دیگه، خب این هیتلر نابودش میکنه، پس هیتلر پیروز قطعی جنگه، یعنی سمت پیروز ماجرا در تاریخ هیتلره. خب حالا هر کسی که با هیتلر باشه به نفع هر کسی که با هیتلر باشه، چرا؟ چون هر کسی که با هیتلر باشه میتونه سودی نفعی ببره بعدن از این پیروزی. این امروز من باید بیام کنار هیتلر وایسم، یعنی بشم جزو همقطارای هیتلر که بعداً یه سودی ببرم دیگه، چون این پیروز داره میشه. از اون طرف هم خیلی ها میومدن میگفتن که مخالفت میکردن با بحثای اشپنگلر که این مثلا یه پایه و اساس نظری درستی نداره، این حرف مثلا مشکل نظری داره فلان، اونم به واسطه ایدئولوژی باز این کارو میکردن، یعنی شده بود یه دعوای سیاسی در اون برهه که جنگ داشت شکل میگرفت و وسط درگیری بودن، یه جنگ سیاسی ایدئولوژیک هم اتفاق افتاده بود بر سر نظراتش اشپنگلر که این نظرش اشتباهه یا نظرش درسته، حالا هیچ ربطی هم نداشت که حالا چقدر استدلالش نادرسته و یا درسته و اصلا یه بحث دیگه داره. این نکته اش به اشمنگلر اشاره کردم تا بیاد مخالفت هایی تو زندگیش کرد با بحث یهود ستیزی، که حالا خیلی از اون منابعی که نقل شده نمیدونم چقدر معتبر باشن، که مخالفت هایی کرد و بعد این باعث انزوا شد. بعدها جلوتر یه چند سالی منزوی شد تو حکومت هیتلر رو بعدم فوت کرد، ولی خب به هر حال جزو نازیست ها بود، یعنی جزو فاشیست ها بود و از این برم نظراتش حالا چه از روی بدشانسیش بود چه خوششانسیش بود تو اون دوره دستخوش سوء استفاده این شکلی هم قرار گرفت. این بحث رو گفتم برای پیشگویی خود محقق کننده یا خود کامبخش، که ما گاهی میگیم تاریخ اینجوری یا هر چیز دیگه ای. در سیاست هم این مثال رو من رومای دیگه نمیدونم فکر کنم زده باشم، مثلا شما فرض کنید بگن که روابط دو تا کشور رو به مثلا تیرگی داره میره، خب واقعا این اتفاق نیفتاده باشه، یه خبر اشتباهی پخشه، تحلیل اشتباهی یه جایی یکی داشته باشه از اینکه مثلا روابط بین ایران، فرض کنیم امروز کسی بیاد به اشتباه یه خبری پخش کنه بگه روابط بین ایران و مثلا عربستان دیگه رفت رو به تیرگی، دوباره مثلا به فرض دارم میگم رفت رو به تیرگی، بعد اومد یه تحلیلی ارائه داد ازش، بعد یکی دیگه هم اینو شنید اونم تکرار کرد، بعد یهو مثلا یه چند جا اینور اونور پخش شد و یه سیلی از این تحلیلگرا هم اومدن بر پایه این تحلیلای ارائه دادن، خود به خود این تحلیلایی که ارائه شد اون طرف ماجرا هم یعنی طرف عربستان هم باز اونجا یه سری تحلیلگرا اینا رو شنیدن اومدن بر پایه این اینجوری تحلیل کردن، واقعا باعث بشن که این روابط مثلا بین دو تا کشور واقعا رو به تیرگی بره، مثلا اینا باز دوباره با هم دیگه قهر کنن مثلا این بچه ها. پس پیشگویی میتونه در عرصه انسانی نقش ایفا کنه خودش، برخلاف جایی که ما مثلا با چه میدونم اجسام سر و کار داریم، حتی حیوانات سر و کار داریم، یه جایی اونجا دیگه پیشگوییمون تفاوتی نداره. وقتی میگیم راجع به انسان میتونه نقش ایفا کنه به این معناست که پیشگویی ما اعلام یا عدم اعلامش میتونه نقش داشته باشه. میتونم مثلا من یه پیشبینی راجع به یک کسی داشته باشم، راجع به امیرحسین و مصطفی یه پیشبینی من داشته باشم، روی کاغذی که جلومه یه چیزی بنویسم، پیشبینیمو بنویسم اما اعلام نکنم، اون موقع تأثیری نداره، میتونه تأثیری نذاره، ولی وقتی اعلام کردم میتونه تأثیر بذاره. خب مثلا من الان بگم که مصطفی و امیرحسین قرار دعواشون شه، بعد این دوتا مثلا پیش خودشون فکر کنن نکنه این مثلا مصطفی پیش خودش فکر نکنه آریان چیزی از امیرحسین شنیده راجع به من، امیرحسین هم همین فکر رو راجع به مصطفی کنه، برعکس همجوری همجوری پیش بره و من چون اینو اعلام کردم کم 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 اینا واقعا وارد مثلا دعواشن مثلا. یا مثلا فرض کن یه آدمی واقعا خسیس باشه، یا یه آدمی چه میدونم، حالا من مثال خسیس رو میزنم دیگه، بیشتر از این مثال نمیزنم، یه آدمی خسیس باشه، بعد ما داریم میریم، بعد مثلا سر یه چهارراهی یکی میاد شیشه رو تمیز کنه، قبلش داریم دائم دو سه نفر داریم هی بهش میگیم تو آدم خسیسی هستی فلان، بعد خب این هیچ وقت به مثلا اگه یک شخصی رو میبینه، فقیری رو میبینه، اینا کسی رو میبینه کمک بهش نمیکنه، هیچ وقت کمک نمیکنه. خب آدم خسیسی هم واقعا هست، اما اون روز انقدر ما بهش گفتیم خسیسی، سعی میکنه برعکسش یعنی نقض کنه پیش بینی ما رو، برعکسش عمل کنه، بیاد ولخرجی کنه، در صورتی که آدم خسیسی هست اما به خاطر پیشگویی ما این اتفاق افتاده. اما اگه همینو ما بهش نمیگفتیم، پشت سرش میگفتیم اینو که این خسیسه، اون روزمون ولخرجی رو نمی کرد به خاطر اینکه پیشبینی درست نبود. خب حالا برمیگردم به اشپنگده. اگه بخوایم نگاه کنیم ببینیم که چقدر خیلی نقدها و میگم دفاعی که از اشپنگلر شد تو اون سالها، حتی بعدن که خود هیتلری ها هم پسش زدن، حالا به یک معنای چون نازیست که بود، و از اون طرف کسانی که باهاش مخالفت کردن یک جنبه ایدئولوژیک داشت، نقد جنبه های ایدئولوژیک و سیاسی داشت تو اون سالها، با اون کاری نداریم. اما اگه خود ما حالا خود نظراتش که میایم بررسی میکنیم، آیا بپذیریم که غرب رو به انحطاط رفته یا نرفته؟ چیزی که همین امروز هم هنوز میگن. اشپنگلر خیلی این حرفش در کوتاه مدت بود، یعنی وقتی شما به نظر اشپنگلر رجوع میکنی این شکلیه که انگار داره الان هست که دیگه فرو بریزه دیگه این تمدن، نه توی بازه خیلی بلند مدت. خب از این نظر این که تا الان خب اون اتفاق نیفتاده، حداقل اینکه تمدن نابود شه یا همچی چیزی نیفتاده. حالا عده‌ای هم هنوز بر طبل این افول غرب میکوبن، خیلی ها جامعه خودمون هم همینو میبینیم، اما خب چیزی که شواهد نشون میده هنوز مثل هر تمدن دیگه این مشکل داره. اصلا از این نمیشه عبور کرد که مشکلاتی نداره تمدن غرب، مشکلاتی داره مثل هر تمدن دیگه. ولی نکته مهم اینه که از اون موقعی که اشپنگلر در موردش صحبت میکرد مشکلات کمتر، یعنی اون موقع بیشتر مشکلات بزرگتری پشت سر گذاشت این تمدن. همون جنگ های جهانی اتفاقا مشکل بزرگتری بود، که البته بزرگتر به لحاظ مشاهداتی که ما داریم میگیم در مورد درگیری فیزیکی و جنگی، چون در نظرات اشپنگلر این هم نقش داشت، و در مورد سستی و مثلا اون رخوت و اینا اون نظراتی که داشت این شکلی بود. ولی خب میبینیم که همچین اتفاقی نیفتاده. خب حالا از اشپنگلر میگذرم، که حالا چقدر نقد بهش وارده خیلی واردش نمیشم، چون میخواستم یه نکته راجع به این بحث پیشگویی گفته باشم. از اشپنگلر هم استفاده کردم، یه توضیح توی یکی از جلسات راجع به نظرش داده بودم، یه توضیح اضافه تر کردم که فقط بدونیم هست. سوگیری هم سوگیریه که گفتم، هم سوگیری مربوط به افوله. یک نگاهی که نگاه افولگرا یا همه چی رو به زوال ببینه، همه چی رو، اونو بهش میگن سوگیری مثلا زوال. معمولا با این اشپنگلر رو چند کتاب دیگه یا عنوان دیگه مثال میزنن، یعنی این نوع مثلا پیش بینی ها خیلی چیز نیست، یه سوگیریه که در بشر هست، معمولا رو به زوال دیدن و دلایلی داره. دلائل مثلا در مورد انسان ها هم دلایل روانشناختی هم میتونه داشته باشه، که حالا یه بحث مفصل داره واردش میشه. خب فیلسوف بعدی و سرشناسی که در باب تاریخ، در باب فلسفه نظری تاریخ نظری داده، که البته قصدش ورود به فلسفه نظری تاریخ نبوده، میگم که یه ضرورتی به پیدا میکنه بحث فلسفیش، بحث الهیاتی، یعنی بحثش راجب اعتقاداتش، بحث راجب خدا اصلا شروع میشه، میرسه به فلسفه نظری تاریخ امانوئل کانت. خود کتابای کانتو وقتی شما مرور میکنید تو اینا که ترجمه شده تو فارسی، حالا تا اون اصلیاش که خیلی معروفن، راجع به این فلسفه تاریخش بهش یعنی هیچ کدوم اشاره نکردن. حالا بعدن تو معرفی کتابا میگم کجا میتونید دنبال کنید این بحثو. یعنی تو ایران خیلی تو زبون فارسی این فلسفه تاریخ کانت ما نداریم اصلا. خب کانت قبل از هر چیزی میگه من خودم اصلا علاقه‌ای به نظریه‌ای که مثلا راجع به گذشته تاریخ باشه ندارم، اما به یک دلیل ضرورت داره و بهش میپردازم، و اون اینه که از نظر من تو بحث گفتم مربوط به خدا میشد، حکمت الهی، این که از نظر من خداوند از خلقت بشر یه هدف و حکمتی داشته. یعنی خدا، یعنی ما مثلا من کانت، من از جانب کانت دارم صحبت میکنم، یعنی ما خدا باوران معتقدیم حکمتی در آفرینش انسان بوده برای خدا، و بعد کل جهان رو معتقدیم که برای انسان آفریده شده. یعنی کانت اینو میگه، میگه که ما معتقدیم همه جهان برای انسان آفریده شده، یعنی جهان آفریده شده که در دل اون انسان خلق بشه. اینجا رو خیلی با سوگیری و اینا نگاه نکنید، کسایی که اعتقادات متفاوتی دارن یه دقیقه یعنی منتظر باشه با سوگیری نگاه نکنن، چون مثلا ربطی به عقاید نداره. یه بحث خیلی مهم اینجا کانت داره، یعنی مستقیما به باورش هم مربوط نمیشه، اینو تو نقد ها میگه. بعد میگه که خب حالا ما از یه از سوی میبینیم که با یه نظر خیلی اصلا اجمالی به تاریخ میبینیم در تاریخ گذشته در مقاطعی خیلی کم به ندرت انسان خردمندانه عمل کرده، عقلانی عمل کرده، اما در مقابل این مقاطع در اکثر مواقع، یعنی در اکثر مواقع تاریخی وقتی نگاه میکنیم انسان ها نابخردانه عمل کردن، عقلانی نبودن، احمقانه رفتار کردن، خودخواهی های بچگانه داشتن، حقیر خیلی با حقارت رفتار کردن و خلاصه که با بدجنسی هایی که حتی به ضرر خودشون بوده عمل کردن، خلاصه این که غیر اخلاقی عمل کردن، غیر عقلانی عمل کردن. میخوام خلاصه کنیم. خب این هم ما داریم میبینیم در طول تاریخ در اکثر مواقع اینجوری عمل کردن. یعنی یه نظری که به تاریخ میندازیم همجوری یه نظر خیلی کلی، نه به عنوان مورخ، یعنی کانت توفان میگه خیلی هم خوشم نمیاد اصلا از تاریخ، ولی یه نظری کلی که میندازیم میبینیم که انسان ها نه اخلاقی عمل کردن نه عقلانی عمل کردن. حالا کانت یه سوالی براش پیش میاد، این سوالو میپرسه که از طرفی کل جهان برای انسان آفریده شده، اینا اینو بپذیریم و با حکمت الهی هم این جهان برقرار شده، یعنی با حکمت الهی خدا هم آفریده شده، خب چرا پس در طول تاریخ با این حجم از پلیدی ها روبرویم؟ خیلی نزدیک میشه به بحثایی که راجع برهان شر میارن بحثش، یعنی همچین مسئله رو چالش این شکلی رو مطرح میکنه خود کانت برای خودش تا سعی کنه بهش جواب بده. خب یعنی کل جهان رو گویی برای موجودی که در اغلب موارد بدجنسی کرده، بی اخلاقی کرده، غیر عقلانی عمل کرده، نابخردانه عمل کرده، کل جهان رو برای این آفریدن. چرا؟ یعنی کانت میگه که اگه همچین چالشی نبود، همچین سوالی نبود، مثلا کاری به تاریخ نداشتم. احتمالا اون بحث میگم برهان شر هم خواهد تأثیر داشته رو کانت، احتمالا که نه حتما داشته رو کانت. یعنی اصلا برای من این پرسشه، این چالش وجود داره، این چالشی که چه سودی تو این خلقت وجود داشته، برای همین من مجبورم برم سراغ تاریخ. یعنی ما برای این که ما، یعنی کانت و خدا باورانی که میخوان حکمت الهی رو توجیه کنن، معتقد باشن حکمت الهی وجود داره و موجهه، چاره ای ندارن جز این که به تاریخ رجوع کنن و نگاه کنن ببینن که خب این تاریخ چجوری بوده که این همه شرارت توش وجود داشته، از یه طرف هم خب جهان ساخته شده برای این انسان ها و باقی ماجرا. حالا به نقد ها و این تو انتقاداتش اگه فرصت شد میرسیم اونجا توضیح میدم، ولی فعلا اصل حرف کانتو بگیم که یه حرفای مهمی این وسط ها میزنه که ربطی مثلا به عقایدش نداره. این وسط کانت میگه باید دو تا چیز وقتی با این سوال مواجه میشیم، میگه خب به این دلیل من مجبورم برم سراغ تاریخ. خب حالا که میرم سراغ تاریخ برای توجیه حکمت الهی، باید دو تا چیز در گذشته، در سیر گذشته تاریخیمون وجود داشته باشه تا حکمت الهی توجیه بشه. یک، اینکه کل تاریخ بشر توش طرح و نقشه وجود داشته باشه، یعنی هر جو مرج و تصادف و رندوم اتفاقا رخ نداده باشه، مثل کسایی که تاریخ خطی و بهش قائلن، یه نقشه خلاصه پشتش باشه هرچی که هست. یعنی اگر هم من متوجهش مثلا در یه نگاه اول نمیشم، میبینم فقط پدیدی وجود داره، اما پس ها پشت این سیر تاریخی یه طرح و نقشه وجود داشته باشه. اولیش این، یعنی یک نقشه برای تاریخ وجود داشته باشه، برای تاریخ بشر. این هم الزامیه این دوتا. دومی این که این طرح و نقشه منجر میشه به یه هدفی، یعنی باید اینجوری باشه که اولا طرح و نقشه وجود داشته باشه و دوما این طرح و نقشه منجر بشه به یه هدفی که از لحاظ اخلاقی قابل دفاع باشه و هر دوتاش هم باید باشه، یعنی هر دوتا شرط شرط لازمن و ضرورین. هر کدوم از اینا به تنهایی هم باشه کفایت نمیکنه، توجیه نمیشه اون حکمت الهی. هر دوتاش باید وجود داشته باشه، چون اگه یکیش هم باشه قابل دفاع نیست. خب در مورد هدفی که گفتیم، هدفی باید باشه که بتونیم، در مورد دوم شرط دومش اینه که بتونیم بگیم که خب پس این همه چالشی که وجود داشت، این همه چیز یه نقشه پشتش بود، خب نقشه، اما این چالش هایی که وجود داشت، این بدجنسی ها، این همه ظلم، این همه شرارت، پلیدی در طول تاریخ وجود داشت، یه هدفی داشت که از لحاظ اخلاقی، یعنی اون هدفه باید از لحاظ اخلاقی ما رو قانع کنه که همه این حوادث ناگوار و پستی های بشر برای چنین هدفی بوده که موجهه، به لحاظ اخلاقی ما رو توجیه میکنه، قانع میکنه که برای این هدفی که باعث میشه خداباوری حرکت الهی نزد کانت، نه لزوما خود تاریخ که خیلی هم براش اهمیت نداشته، اگه این مسئله براش نبود و همونجور که خوش میگفت اصلا براش اهمیت نداشت. خب حالا کانت چه استدلالی میاده؟ کانت اینجوری استدلالش شروع میکنه که خب اولش گفتیم که اون دو مسئله و اون دو تا نکته که گفتیم، اون دو تا شرط باید وجود داشته باشه. خب حالا یا اون دو تا شرط وجود داره؟ کانت استدلالش اینجوری مطرح میکنه که خب در وجود همه آدم ها دو تا میل، دو تا رانه، یا دو تا خواسته فطری وجود داره که این دو تا با هم تعارض هم دارن از قضا، هر دوتاش هم در سرشت و ذات ما آدم ها هست، ولی در عمل که میایم این دوتا با هم دیگه متعارض میشن. اون دوتا چیه؟ یکی این که انسان میخواد هر نیرویی که در درون خودش وجود داره و فکر میکنه که این استعدادیه، یه بلقوگیه، اینو فعال کنه، یا به تعبیر دیگه بگیم که یعنی هر قوهی در درون من وقتی وجود داره، من دوست دارم اینو به فعلیت برسونم. یعنی مثلا میخواد، مثلا انسان میخواد که اگه استعدادی داره این منفعل نباشه در برابر استعدادش، استعدادش رو بروز بده. خب اما میبینه که اگه بخواد زندگی مثلا فرض کنید که منزوی داشته باشه، این فعلیت ممکن نیست. استعداداش اگه بخواد بروز ظهور پیدا کنه، استعداداش بروز ظهور پیدا کنه، باید بیاد وارد اجتماع بشه. یعنی فقط در زندگی اجتماعیه، در مثلا مراودت و معاشرت با دیگران میتونه استعدادات خودش رو به فعلیت برسونه. یعنی هر کدوم از ما تا وقتی که با دیگران معاشرت و مشارکت نداشته باشیم، همزیستی جمعی با دیگران نداشته باشیم، نمیتونیم قوای خودمون رو به فعلیت برسونیم، یعنی استعدادهامون میسوزه. پس این میل، میل اول که الان داشتم توضیح میدادن، ما رو چیکار میکنه؟ اجتماعگرا میکنه. خب این اولین چیزیه که میگه. اما یه میل دومی هم داریم. اون میل دوم چیه؟ این که دوست داریم همه چیز طبق میل خودمون پیش بره. این ربطی به اولی نداره. همه چیز طبق میل خودمون انجام بشه. یعنی من دوست دارم هر کاری همون جوری که دلم میخواد پیش بره. مثلا هر کسی دوست داره، از نظر کانت این جوریه که انسان‌ها دوست دارن هر کاری که اونجوری که دلشون میخواد پیش بره. خب از طرفی هم دیگران هم خب همین امیالو دارن دیگه، نمیان مثلا
در خدمت، مثلا در خدمت گذاری مطلق مثلا یک شخص قرار بگیرن، که در خدمت مثلا من قرار بگیرن، بیان مثلا بگن که خب باشه ما همه خدمتکار توییم، هر چی که تو بگی، هر جوری که تو دوست داری ما پیش میریم. نه خب اینم که نیست، چون اونا هم همین امیال رو دارن دیگه. خب یعنی پس به نوعی اینجا یه بحث آزادی هم هست، یعنی من دوست دارم آزادانه اونجوری که دلم میخواد کارم پیش بره دیگه، غیر از اون میل اول. خب این میل دوم منو به کدوم سمت میبره؟ به انزواگرایی. چرا؟ چون دیگرانی هستن که این آزادی منو محدود میکنن. خب پس به تعبیر ساده نتیجه ای میشه که از طرفی میل به اجتماع گرایی داریم به خاطر به فعلیت رسوندن استعداد هامون، از طرفی میل به انزوا گرایی داریم به خاطر اینکه آزادیمون محدود نشه. پس دو تا میل داریم که در برابر همان متعارضن، که کانت هم این تعارض رو تحت عنوان اجتماع گرایی غیر اجتماعی ازش یاد میکنه. یعنی ما آدما اجتماع گرایان غیر اجتماعی هستیم. خب حالا این تعارض در انسان از نظر کانت به چی ختم میشه؟ اینکه یه بحثی هست، حالا اون رو نمیدونم الان توضیح بدم یا نه، ولی حالا اگه نیاز شد توضیح. انسان خب ضرورتاً وارد اجتماع میشه. این بحث الان توضیح میدم. ببینید یه بحثی هست تو فلسفه، تو بین قدما هم بود، از دوران باستان هم بوده، که انسان اجتماعی به طبع، به طبع یعنی به طبیعتش، یعنی ذاتاً اصلا اجتماعیه، یا اجتماعی بل اضطراره، یا اجتماعی بل اختیاره. یعنی چی؟ به طبع یعنی اینکه طبیعتش اینه که اجتماعیه، اصلا گزیر و گریزی وجود نداره از اینکه اجتماعی باشه. ارسطو همچین رأی داشتی، انسان موجود اجتماعیه. اصلا اینجوری نیستش که ضرورت داره بیاد تو جامعه، یا اختیار یا با انتخاب خودش میاد تو جامعه، که اینا رو توضیح میدم معلوم شه اولی چیه. یکی دیگه این که حتی مدنی هم به این میگن، مدنی بل تب یا مدنی بل استرار یا مدنی بل اختیار، تو متون تخصصی فلسفی اگه دوستان دیدن بدونن همین یکیه، فرق نمیکنه اجتماعی منظورش. خب پس بل تب یعنی این که بنابر طبیعتش اینه که اجتماعی، اصلا بحثی توش نیست. بل استرار یعنی اجتماعی ضروری استراری، اونیه که کانت میگه، یعنی دلش نمیخواد اجتماعی باشه ولی ضرورت داره که اجتماعی باشه. این فرق داره با اولی. اولی اصلا نیست، هم چیزی نیست، اجتماعی اصلا طبیعتش اجتماعی، باید هم اجتماعی باشه، اصلا این حرفا نیست، کشمکشی توش نیست. اون سومی هم که بل اختیاره، یعنی اینکه میتونه اجتماعی نباشه، اصلا ضرورت هم نداره اجتماعی باشه، اما اجتماعی باشه اگه به نفعشه که اجتماعی باشه، به خاطر همین میاد اجتماعی میشه، اختیار مختارانه اجتماعی میشه. خب این سه تا بحث اینجوری داریم که کانت اون بل استرار رو بهش قائل بود، یعنی ضرورت داره که وارد جامعه بشه. خب کانت میگفتش که حالا این تعارضی که وجود داره، گفتیم بین میل اول و میل دوم، یعنی اجتماع گراییش از یه طرف که بل استرار بود الان توضیح دادم، و انزوا گراییش از طرف دیگه، این خب انسان ضرورتا وارد اجتماع میشه دیگه، توضیح داد. اما به خاطر اون میل دومی که داره، به دیگران به چشم دشمن نگاه میکنه، یعنی میاد وارد جامعه میشه اما دیگران رو به چشم دشمن و رقیب و مثلا خصم نگاه میکنه، چون میبینه که دیگران مزاحم آزادیشن، محدود کننده آزادیشن. حالا این دیدگاه رو وقتی کانت مطرح میکنه، آدم یاد دو تا از فیلسوف های معروف تاریخ میفته، که یکیش هابز بود که میگفت انسان گرگ انسانه، تو قرارداد اجتماعی توضیح دادیم. خیلی اینجا بحث کانت شبیه به قرارداد اجتماعی، اما جلوتر میبینیم که عبور میکنیم از این بحث، یعنی کانت عبور میکنه. یکی هم سارت، جان پول سارت، که میگفت جهنم همان دیگری است، یا جهنم دیگرانن، جهنم همان دیگرانن، اینجوری مثلا ترجمه های مختلف، یا دیوار انسان انسانه، اینو یه جای دیگه میگفت. یه نمایشنامه داره سارت، خیلی هم کوچیکه، آقای سمندریان ترجمه کرده، حمید سمندریان، نمایشنامه دوزخ. اونجا از زبان یکی از این شخصیتاش، درست یادم نیست اسمش، گارسون، دقیقا یادم نیست، اونجا از زبون اینو میگه، جهنم همان دیگری است، میگه جهنم دیگرانن، جهنم شمایید. دیالوگ آخرین صفحه یکی مونده با آخرش اینو، خیلی هم کوچیکه، حتما پیشنهاد میدم بخونن دوستان، به اسم دوزخ. حالا کانت میگه که این فقط راجع به یک آدم نیستش که دیگران رو دشمن خودش میبینه، یا به قول سارت جهنم رو دیگران میدونه، این در مورد آدم‌های دیگه هم هست. یعنی خودش وقتی میبینه که دیگران رو دشمن میبینه، به شکل دشمن، محدود کننده آزادی، کسانی که دارن قید و بند میزنن، دائم محدودش میکنن، میبینه پیش خودش میگه خب پس حتما دیگران هم همینطوری هستن دیگه. یعنی دیگران هم منو دشمن میبینن دیگه، یه جور قیاس به نفس میکنه دیگه، همونجوری که من دارم اینا رو دشمن میبینم، اینا هم بس منو دشمن میبینن دیگه. خب پس خودش رو در چه موقعیتی میبینه انسان؟ خودش رو در موقعیتی میبینه که تو جامعه وقتی قرار گرفته، این اجتماعی از دشمنانش هستن، یعنی اجتماع، وسط اجتماعی از دشمنانش قرار داره، یا وسط اجتماعی از رقیبانش قرار داره، پس به فکر کسب قدرت میفته. اینجا بحث قدرت شروع میشه نزد کانت، ولی من میخوام یه سوء استفاده کنم که اصلا یه جلسه کلن به یه فیلسوفی نپردازم، و اون راسله، برتران راسل هم در مورد تاریخ یه نگاهی داشت که حالا مرحله‌ای به اون معنا نمیشه بهش گفت، یه نگاه خطی داشت که بر اساس قدرت تاریخ پیش میره، که حالا جلوتر هم توضیح میدم این قدرت به چه معناست. یعنی راسل و کانت یه جورایی خیلی نظر نزدیک به همی داشتن، راسل بیشتر اینا یه جایی بازش کرده بحثه قدرت رو. خب پس انسان چیکار میکنه؟ و خودش رو وسط، یعنی خودش اول دیگران رو دشمن میبینه به خاطر اینکه آزادیشو محدود میکنن، و بعد میگه که خب پس دیگران هم منو دشمن میبینن دیگه، حالا که دیگران هم منو دشمن میبینن، پس من باید برم قدرت کسب کنم. یعنی در این حالت باید برم هر چی بیشتر میتونم قدرت کسب کنم تا در برابر این دشمنان حداقل آسیب نبینم، که بخوام آسیب بزنم و اینا بحثش جدا، حداقل آسیب نبینم. چرا بحث راسل رو پیش کشیدم؟ راسل هم چیزی همچین رأی داشت راجع به تاریخ و روند تاریخ، و قدرت رو خیلی به معنای عام در نظر میگرفت. کانت هم یه جورایی به معنای عام در نظر میگیره. راسل اونجا دستبندی میگه، کتابی داره به اسم قدرت، این ترجمه هم شده، اشتباه نکنم خوارزمی هم ترجمه کرده، انتشارات خوارزمی ترجمه که قدرت، و اونجا میاد توضیح میده قدرت رو اقتصادی میدونه، نه فقط قدرت به معنی مثلا قدرت نظامی، نه، قدرت اقتصادی میدونه، و حتی قدرت روحانیون، قدرت‌های مختلف رو تقسیم بندی میکنه، علم رو هم قدرت میدونه مثلا، که اینا هم همه قدرتن و یه جور موتور محرکه تاریخن، و یه بحث اینجوری راسل داره که اتفاقا تو فلسفه نظری اصلا واردش دیگه نمیشون، چون حالا که قدرت ها رو چجوری دستبندی میکنه برتراند راسل، اینو میتونیم حالا تو اون کتاب دنبال کنیم. خب حالا این کانت، برمیگردیم به کانت. کانت میگفت پس انسان خودشو در مقابل یه سری دشمنا میدونه به دلایلی که گفتیم، و میره دنبال قدرت، و میگه که از هر طریقی باشه، ثروت، علم، میدونم سیاست، قدرت سیاسی، یا هر چیزی، من باید قدرت کسب کنم تا بتونم از گزند این دشمنایی که تو جامعه من باهاشون مواجهم در امان باشم. بعدم کانت میگه اینو، اینا رو بس میکنه به خدا. کانت میگه که این نیاز این نیاز که در انسان پدید میاد که خب باید بره به سمت قدرت، قدرت کسب کنه. این روند که اصلا اولا برای گفتیم توجیه حکمت الهی بود، دوما که اصلا میخواد بره قدرت کسب کنه، اینو خدا در انسان به وجود آورده که به تحرک بیفته، دوچار مثلا رخوت و تنبلی و اینا نشه. و این قدرت طلبی هم تا حدی نیستش که به هرج و مرج برسه در انسان ها. یعنی در نهایت، یعنی مثلا ما بیایم بگیم که قدرت طلبی یه جوریه که آقا همه دارن همدیگر رو تیکه و پاره میکنن، به یه هرج و مرجی میرسه که در نهایت مثلا همه ضعیف ها هضم میشن، یه قوی میمونه و مثلا چیز میشه. نه، توی حدیه که معمولا بالانس میمونه تا جایی که قانون وضع میکنن انسان ها. اینجا تو بحثای قرارداد اجتماعی میگم خیلی هم نظراتی شبیه به بحثایی که تو قرارداد اجتماعی میشد داره، اما فراتر از اون میره. حالا جلوتر میگم چرا. همین که قانون از کجا میاد و اون قرارداد وضع میشه و اینا هم توضیح میده کانتو. خب میگه که خب به این نتیجه مثلا قانون بذارن انسان ها که حالا هرج و مرج نشه و حاضر میشن که بیان یه سری قوانینی بیاد جلوی قدرت افسار گسیخته رو بگیره. پس میرسه به کجا؟ میرسه به حکومت قانون در جوامع. حالا چرا مثلا قدرتمندان اینو قبول میکنن که حکومت قانون وجود داشته باشه؟ اونجا باز کانت یه بحثی داره که میگه که چون ضعفا میگریزند، فرار میکنن، پراکنده میشن و این باز به ضرر اقویاست، قدرتمندانه. قدرتمندان باید بپذیرن اما سعی کنن تا جایی که میتونه، یعنی این کارو میکنن، سعی میکنن قانون این حاکمیت قانون رو بپذیرن اما تا جایی که ممکنه قانون به سود خودشون نوشته بشه، از این طریق اعمال میکنن قدرتشون. حالا یه بحث دیگه داره من خیلی واردش نمیشم. حالا نکته مهم کانت اینه که همه این چیزایی که تا الان داشتیم در مورد افراد میگفتیم در جامعه و داشتیم میگفتیم در مورد انسان‌ها در جوامع صدق میکنه، همه اینها مثلا بگیم در جامعه ایران صدق میکنه، جامعه فرانسه صدق میکنه، جامعه ژاپن صدق میکنه، همه این جوامع گفتیم این ویژگی ها رو دارن که کانت میگفت. دو تا میل دارن، میل با هم در تعارض، بعد این باعث میاد میان جلوتر، باعث میشه که انسان بل اضطرار وارد جامعه میشه به اون معنی که گفتیم، یعنی به ضرورت وارد جامعه میشه. بعد که وارد جامعه میشه دیگران رو دشمن خودش میبینه، محدود کننده آزادی خودش میبینه، یعنی اون میل بعدیش که دوست داره میل به آزادیه، و بعد دشمن خودش که دید میفهمه که اونا هم خودش رو دشمن خودش میدونن، حاکم این میره جلو میره جلو میرسه به حاکمیت قانون. و بعد گفتیم که در مورد افراد در جامعه این صدق میکنه دیگه. خب یعنی بحث افراد رو داشتیم که میرسید به یک جامعه قانون مدار، افراد به خاطر یه سری ویژگی میرسن به یک جامعه قانون مدار. حالا همین چیزایی که در مورد جوامع گفتیم، یعنی در مورد افراد، نسبت افراد به جامعه، همینا رو اگه بپذیریم به یک در مورد جوامع نسبت به همدیگه هم صدق میکنه. یعنی در مورد جوامع نسبت به جهان، یعنی همون رابطه ای که بین افراد و جامعه بود و تا الان توضیح داریم، اصل بحث نظریه کانت اینجاست. میرسه به این که خب همینا که راجع به افراد تا جامعه گفتیم، در مورد جامعه و جهان، یعنی جامعه جهانی هم صدق میکنه. که در اون، یعنی ما در مرحله اول گفتیم که کل جامعه باید قانون داشته باشه تا افراد بهره ببرن. حالا اینجا میگیم چی؟ میگیم کل جهان باید قانون داشته باشه که جوامع بهره ببرن. مثل یعنی همون قوانین مثلا بین‌المللی. حالا دقت کنیم کانت داره در قرن 18 همی حرفا رو میزنه و میگه تا الان ما همچین جهانی نداریم، جهان قانون مدار نداریم. یعنی وقتی میگیم عدالت، وقتی میگیم آزادی، وقتی میگیم برابری یا هر چیز دیگه میگیم، برای یک جامعه میگیم. اما همینو در باب کل جهان هم باید گفت. برای همین هم خیلی ها میگن که یکی از اصلی ترین، بعضی ها میگن اصلا اصل ماجرا که ما رسیدیم به اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد، اینا ریشش کانته. بعضی هم میگن یکی از بنیانگذاران، تاثیرگذاران روی این ایده اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد کانته که از این طریق وارد میشه. خب یعنی یه نوع پیشبینی کانت اینجا عرضه میکنه. پیشبینی کانت چیه؟ اینی که در آینده ما یک جهانی خواهیم داشت که جهان قانون مدار خواهد بود. تا اون موقع خب ما تو وضعیتی بودیم که، این موقعی که کانت داره این حرف رو میزنه در مورد روابط بین الملل، تو وضعیت زور و قدرت بودیم بیشتر. زور و قدرت و سیاست و اون چونه زنی هم اگر بود اصلا، یعنی این هیچ قانونی وجود نداشت به این معنا بگیم قوانین بین المللی. نه به این معنا که حالا الان وجود داره اجرا میشه یا چیزی، اونو کار نمیم، به بحث دیگه از بحث توصیفی عملیه که حالا اونجا خیلی دچار مغالطه هم میشن، اینکه مثلا الان هیچ و هیچی هنوز وجود نداره، مثل همون دوران کانت. کسی اگه این حرف رو بزنه خیلی ابلهانه است حرفش، ولی رو بگذار. خب تا اون موقع خب گفتیم که همچین چیزی وجود نداشت. پیشبینی کانت این بود که ما به جهانی میرسیم، جهان قانون مداره. خب و نسبتش هم توضیح دادیم. به عبارت دیگه بخوایم بگیم کانت منظورش چیه، داره میگه که خب این سیر گذر تاریخی ما رو به سمت یک جهان قانون مدار داره میبره و همه جهان میشه یک جامعه و اون جوامع کوچک و خرد میشن مثل افراد اون جامعه. درسته؟ حالا بر چه اساس کانتینو میگه؟ میگه اگر این پیشبینی من درست در نیاد، حکمت الهی نقض میشه. یعنی اگه اینجوری نشه، پیشبینی من درست در نیاد، حکمت الهی نقض میشه. چون اگر جامعه به اینا برسه، اون وقت میشه گفتش که انسان و جهان برای این خلق شده که به اینجا برسه، و یعنی میشه گفت کل تاریخ جهان مشتی پلیدی و رذالت و شرارت و ظلم و این چیزا بوده، بی اخلاقی و نابخردی و غیر عقلانی رفتار کردن و... یا اکثرش، ببخشید نگم کلش، چون کانت میگه خیلی از موقعیت ها هم بوده که انسان عقلانی رفتار کرده، ولی خب در اکثر مواقع اینجوری نبوده. خب پس باید برسه به اینجا که در سطح جهانی یه همچین جامعه پدید بیاد. خب و اون موقع است که میتونیم حکمت الهی رو توجیه کنیم. میگیم حالا چرا پیشبینی درست، چرا این پیشبینی درسته؟ کانت میگه که این پیشبینی درست در میاد به خاطر اینکه حکمت الهی وجود داره. خب اینجا بحث کانت رو من نقطه میذارم. اگه خواستیم که حالا نمیدونم نقدهایی هم که بهش وارده رو الان بگم یا دور بعدی، بعد از اینکه مصطفی و بقیه دوستانو شنیدیم، نقدهایی که به کانت وارده